بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در فصل دهم شد یا یازدهم دهمی؟ نه، فصل دهم باب بحث رو تحت عنوان کار کرده سیاست در نیم قرن اخیر برامون گشودن، روشن کردن که بالاخره مشکلی که در دهه های اخیر در سیاست جهان توسعه نیافته پیش آمده است، وسعت یافتن دامنه و قلمرو نفوذ و دخالت سیاست در امور عمومی بدون آمادگی شرایط و مهیا بودن حکومت برای پرداختن به آن کارهاست. در صفحه 197 این از بحث‌های اساسی این کتاب هم میتونه باشد که سیاست رو نما میتونیم که مثل قبل روش حساب کنیم، نه سیاست جدید اجازه به ما میدهد که ما جا براش نداشته باشیم در حدی که مثلا دفع تهاجم مرزها بکنه، نه ورود کرده، همه جا ورود کرده، نظام آموزشی ما و علم و همه ما رو در بر گرفت. بعد که خب حالا این سیاست که حالا این همه اومده در این تاریخ به میدون، آیا میشه دینم بهش سپرد، علم و فرهنگم بهش سپرد؟ اینجا خیلی مسئله پیش میاد. نه، اون چنان است که بگویم که سیاست میاد که عقب نشینی کنه، میخواد عقب نشینی نکنه، از اونور میتونه ادامه بده. اگه ادامه بده چه بلایی سر ما میاد اگر که علم و فرهنگ و دین رو بخواد که بگیره دست. و خود ما هم هنوز نمیدونیم که تازه کدوم سیاست، اگه میخواد سیاست هم وارد دین بشه از چه جهت میتونه وارد دین بشه. بحثای اساسی داره که این جور شد. میفرماد که خب اگر که من همین متن میخونم و بعد شما، میفرماد که قلم رو به سیاست در شرایط کنونی، صفحه 197، جایگاه اموری که سیاستمدار میتواند در مورد آنها تصمیم بگیره. پس هر جا که سیاستمدار نمیتونه تصمیم بگیره نباید وارد بشه. مثلا سیاستمدار میتونه ما رو تشویق کنه که نماز بخونیم و نمیدونم ما پاس داریم دین را. خب میخوایم بگم که نه، این یه چیز شخصی یا ارزشی یا شخصی هم آلا من واژه شخصی نمیخوام بگم، یک گرایش از یه جای دیگه است، ربطی به سیاست و سیاستمدار نداره، این کارش چیز دیگه است. من اگه بخوام یه مثال بزنم ذهنا رو روش متمرکز کنیم، پست من تو اون کتابش میگه دیگه زندگی در عشق، میگه اصلا تلویزیون و رادیو برای یه سرگرمی اومده است به تاریخ بشر. حالا ما بخوایم تو از طریق تلویزیون توصیه کنیم مردم دین دار بشن، میگه اصلا این اینجا نشسته است. حرف دین حرف جدی است، با بنیاد انسان کار داره. حرف تلویزیون اصلا ساختارش برای نیست که آقا حالا که فراغت بیشتری دارین، میخواین تو خونه تنها نباشید، خسته نشین، بشین تلویزیون نگاه کنید. یا حالا مثلا این حرفا پستمن خیلی خوب میگه و ما رعایت نمیکنیم. بعدم نتیجهش میشه، دیدم یه مقاله خیلی خوبی که دین تلویزیونی یا تلویزیون دینی، تلویزیون دینی محال است، دین تلویزیونم که به درد نمیخوره. پس ما در یه سرگشتگی تاریخی قرار میگیریم، خوشحالم میشیم. ما کس بگو خب اصلا گاهی تلویزیون میاد احساس اصلا همین شهدای آتش نشان. نه، این که استعاره است. با استعاره ها فهم که شما زیر ساخت داشت در جای دیگه داشتید، متذکر میشه استعارات را همه جا میشه استفاده. سیاست مداره هم باید از استعارات استفاده کنه که بگید آقا ملتی که باید که دنبال حیات معنوی باشید، باید که مثلا صرف جویی کنید. این صرف جویی از دیدگاه سیاست مدارم خوبه، اما اصلش رو باید یه جای دیگه ببندید. ایشون میفرماد که قلم رو به سیاست در شاید کنه جایگاه اموری است که سیاستمدار میتواند در مورد آنها تصمیم بگیرد. اما اینجاش، اما مسائل دین یک و فرهنگ و علم در حوزه تصمیم گیری قرار ندارن. این همه مقدمات رو برای این خوندم. چرا این سه تا گرایش انسانی است؟ ببینید شما از سیاستمدار چه انتظار دارید؟ که آقا مدرسه درست کن، جاده درست کن، نمیدونم شرایط بهداشت ما رو درست کن، مشکل آب رو حل کن، اینا. یعنی یه کارایی یه بودجه‌ای داری، باید یه کاری کنی. اما جمله این است که دین، فرهنگ و علم در حوزه تصمیم گیری نیست. ما تصمیم بگیریم مردممون نماز بخونن. مگه دستشون، مگه قلب مردم ها به سیاست مدار میشه؟ دو بله جا داره، حالا بحث میشه. جاهایی حتما باید نظام اسلامی داشته باشد که گرایش های متعالی مردم ها بهشون متذکر بشه. ولی این خطرناکه که ما اینه بدیم دست سیاست مدار. حالا هرچی میخوان حساس باشین تا ببینیم اولا دکتر داوری چقدر با ما تو این قضیه حرف داره، ثانیا چقدر این حرف درسته. خب حالا میخوان ادامه بدیم. آره چون سیاست الان یه شرایط، قبلا که نه ناصرالدین شاه دخالت میکرد نه مظفرالدین شاه، الان نه، الان خیلی عجیبه. ما حواسمون باید باشه تو این شرایط که سیاست برای خودش یه جای خاصی پیدا کرده است، خب اینقدر باید برای خودش حق قائل باشه که علم و دین و فرهنگم دخالت کنه. بله متاسفانه یکی از ضربه هایی که حالا میگم اگه بریم جلو تصورم نیست که میخواد دکتر داوری ما رو به اینجا برسونه، یکی از ضربه هایی که ما در علم و فرهنگ و دین خوردیم همین بود که سیاست مدارا خواستن اینا رو به عهده بگیرن، ما هم به عهده اونا گذاشتیم و از اونا انتظار داشتیم. این فاجعه است که ما از اونا انتظار داریم. مردم ما خیلی دارن اینجا اشتباهی را مرتکب میشن که میخوان این مسائل که قوام یه جامعه است رو دست سیاست مداری بدن، که سیاست مدار در زمینه ای که ملت قوام یک جامعه را ایجاد کردن جاده های جلوش گشتن، اون میتونه تو این جاده ها فعالیت خودش را بکنه. بله بهش میگن آقا مردم بهداشت میخوام، اینجوری هم بهداشت میخوام، بره برنامه ریزی کنه. اما بعد نمیشه که ما به اون بگون که تو به ما بگو که ما چی میخوام. بریم جلو ببخشید.
قلمرو سیاست در شرایط کنونی جایگاه اموری است که سیاستمدار می تواند در مورد آنها تصمیم بگیرد. اما مسائل دین و فرهنگ و علم در حوزه تصمیم گیری قرار ندارد و اگر آنها را در این حوزه وارد کنند، اولا کارهای اصلی سیاست ناگزیر فروگذاشته می شود. این که سیاست به معاش و امنیت خاطر و بهداشت و تعلیم و تربیت مردمان کمتر از حفظ یک رسم فرهنگی بها بدهد، در شرایط کنونی جهان ممکن است پشت کردن به سیاست و اقبال به سکولاریسم وارونه تلقی شود.
بحث شد اما خیلی قشنگه، با هرچی بل نکنیم نمیتون خواستش که سیاست اینا کارشه. یا حالا اگه این کار رو نکرد فکر میکنه که خیلی مؤمنه. میگه نم، اگه متوجه نبود که کارش حفظ امنیت و بهداشت و تعلیم و تربیت مردم به همون معنایی که زمینه رو فراهم کنه، و اگه این کار رو نکرد خواست به ارزش ها به پردازه ده اینا، این میشه سکولاریسم وارونه. حالا به چه معنا خودشون میگن؟
بر وفق سکولاریسم رسمی سیاست به فرهنگ و آداب و دین کاری ندارد.
این سکولار رسمی،
سکولاریسمی که در آن دامنه سیاست وسعت یافته است، دین را بی ارتباط با سیاست و جدا از آن می شناسد.
این قشنگ معلوم شد دیگه که سکولاریسم یعنی این دیگه، کاری هم به دین نداره. کاری به دین نداره یعنی مخالف دینه، یا میگه در حوزه من نیست. اینجور می خوان ایشون بفرما.
اگر قرار باشد که با ورود دین در سیاست حکومت بیشتر به رسوم و آیین و کمتر به امور سیاسی و مسائل زندگی مردم اعتنا کند، از سکولاریسم نگذشته بلکه به گذشته بازگشته است.
از این میشه فهمید منظورشون سکولاریسم وارونه است؟ دقت میکنید؟ حالا عجیبه با، یعنی میگه که حالا چون با حساسیت میخوایم بریم جلو که این دو وجه سکولاریسم را باید درست بشناسیم. یکیش معلومه، آقا من میخوام که جاده بکشم، جاده مسلمونی یا غیر مسلمونی هم برام نداره. شما میگوید که نه، یه نوع دیگه هم هست، عجیبه اسمش نگوشست، این دومی هم میگه سکولاریسم. میگه نه، تو میگوی من میخوام هم جاده بکشم هم مردم نماز خون باشه، اسم اینه میگه سکولاریسم. این حساس باشید، میگه دو وجه سکولاریسم ما داریم، ما یخته رو اینجا باید فکر کنیم. بفرما.
اکنون جهان در حال آزمودن هر دو وجه سکولاریسم است. در سیاست رسمی حکومت باید بی اعتنا به احکام شریعت همه ی هم خود را صرفاً مصروف کار دنیا و توسعه اقتصادی اجتماعی کند.
این تموم شد، این وجه اول سکولاریسم که دنیا فعلا داره. دو،
در وجه دوم حکومت دینی باید در کوششی که برای تحقق اخلاق و آداب دینی دارد به نحوی با علم و تکنولوژی و توسعه نیز کنار آید.
کسان میشه یا نمیشه؟ این سکولاریسم دومه خیلی سخت دیگه، که این چرا اسم اینا گوشه سکولاریسم؟ یعنی این بده یا خوبه؟ میگه کنار آیده، اینجور فکر کنیم که یعنی دینا بتراشد اندازه تکنولوژیش کنه. این منظور اگه نفس عمل که چیزی بدی نیست که آدم بتونه
میشه.
همین، یعنی میگه برمیگرده فکر میکنه به جلو، برگشت به عقب، یعنی عملا ساقط شد از دینداری. ببینید من میخوام رو این واژه کنار آید بمونم، اگر نه به تناقض میفتیم. میگه درجه دوم اینه که حکومت دینی باید در کوششی که برای تحقق اخلاق و آدام دینی دارد به نحوی با علم و تکنولوژی و توسعه نیز کنار آید. خب شق سومی هم داریم، خودش بعد میگه. شق سومش خیلی هم حساسه، حالا ببینیم چی میشه. خب اگه میخواد من اینجور اینجا برای اینکه بخوام فهم کنم صحبت آقای دکتر داوری، یا اینجور نوشتم: به این معنا که دین را در حد تکنولوژی پایان بیاورد، وگرنه اگر خود دین در صحنه باشد دین بکشد اندیشه و علم و فرهنگ و حتی تکنولوژی و وسط، که خودشون هم میگه این اسمش سکولاریسم میگه نمیشه.
مشکل کجاست؟ این دین انگار یه اتفاقی باش افتاد.
آره، این دین سقوط کرده است از هویت خودش.
خب
به در حد اندیشه در حد اندیشه تکنیک در اومدن،
یا یعنی رسم سقوط بده کرد. صفحه بعد میگن که اگر کارهای اصلی سیاست نوگذیر فروگذاشته شود و سیاست در واقع به جای اینکه به معاش و امنیت خاطر و بهداشت و تعلیم و تربیت بپردازه، بیاد رسم به بذار خودشون داره بخونم، اینکه سیاست به معاش و امنیت خاطر و بهداشت و تعلیم و تربیت و مردمان کمتر از حفظ یک رسم فرهنگی بها بدهد، اینو میگن که این پشت کردن به سیاست،
این شان
خارجی از سیاست و اقبال به سکولاریسم وارون است. من یه چند جمله ای رو راجع به این مسئله نوشتم، چون فکر می‌کنم سکولاریسم وارونه مهمترین چیز امر مخاطر آمیز ما از فنجا و یکتر اونی دست گذاشتن و من یه جور دیگه میفهممش. من خود جملات ایشون اینجوری صورت بندی کردم: یک، ایشون میگن مشکل وسعت یافتن دامنه و قلمرو به نفوذ و دخالت سیاست در امور عمومیه، منتها با یه قید: بدون آمادگی شرایط و مهیا بودن حکومت. در واقع تعابیر خود ایشون از اینکه دخالت امور عمومی دخالت میکنه بدون اینکه شرایط خود حکومت آماده باشه، این برمیاد که در واقع ایشون نمیخواد بگه که سیاست نباید در واقع به مناسبات مردم و کل مناسبات و نسبتش با دین بی اعتنا باشه. چون ما اینجا به نظرم با جمهوری اسلامی یه جورایی نظر به یونان ده. ببینید از این حیثه که میخوام بگم ما توی تنگنایی گیر کردیم. ما تو جهان مدرن یه معنایی از سیاست مد نظرمونه که بیش از اون که متجددانه باشه یونانی. ارسطو توی فصل 3 کتاب اول اخلاق نیکوماخوس میگه دانش سیاست همه نیروی خود را به کار میبرد برای اینکه شهروندان را از سیرتی خاص بهره ور سازد، یعنی دارای فضیلت کند، این تیکش خیلی مهمه، و به اعمال شریف توانا سازد. یعنی غایت دولت مد نظر فیلسوفان یونانی تحقق پایدیاست. منتها پایدیا توصیه و تصمیم گیری دخالت و اینا نیست، زمینه سازی برای توانایی مردم در ارتکاب و عمل شریف یا فضیلت. فلزا آقای دکتر داوری به نظرم اینجا نمیخوان بگن که باید سیاست پاپس بکشه، یعنی مسئله تعلیم و تربیت به معنی عامش برای جمهوری اسلامی مسئله نیست، مسئله هست. مشکل اینجاست که ما به جای اینکه به شرایط امکان توانا ساختن مردم برای تحقق فضیلت فکر بکنیم، میایم تصمیم سیاسی میگیریم درباره دین و فرهنگ و علم، و در صورتی که دین و فرهنگ و علم تو حوزه تصمیم گیری اصلا قرار نداره. و بعد ایشون میگه سه، میگه اگر دین و فرهنگ و علم رو تو حوزه تصمیم گیری سیاسی وارد بکنیم وقت چی میشه؟ وقت کار اصلی سیاست، چون ما که جدا از جهان متجدد نیستیم که تدبیر امور زندگی این فرو گذاشته میشه، وارونگی اینجاست که فر اصل میشه و اصل فر میشه. فر چیه؟ از نظر ایشون اینه که شما بیایی به یه رسم فرهنگیشون نگفتین و به یه رسم فرهنگ. و به نظر میرسه این چیزی که شما میگید شاید مثلا اون چیزی که شما توی آگاه فعالیت فرهنگی پوچ میشد میخواید بگید که حقیقت دین فرو کاسته میشه به سری آداب و رسوم و اینا، من فهم کنم اینجا آیدا ولی هم همینه میگه، یعنی دین فرو کاسته میشه به رسم، به سری آداب و اینا، و تازه تو اولویت قرار میگیره. و نتیجه این میشه که وقتی سیاست معاش و امنیت خاطر و بهداشت و تعلیم و تربیت مردمان کمتر از یک رسم فرهنگی بها میده، جای اصل و فرع عوض میشه و این وارونگی رو ایشون به نظر من سکولاریسم وارونه تعبیر میکنه.
میگه یعنی خوبه، یعنی این که ما اون چطور میشه که بحث، فقط بحث در این بود که آخرش هنوز بحث سکولاریسم است، حالا چه غیر وارونگی چه وارونگی، آیا شق سومی هم هست؟ ایشون خودش بعد کمک میکنه همین تبیین حرف شما که مسئله جمله رو حالا بعد میرسیم من میکنم که جمع دنیا و دین در روزگاری که دنیا بینه غلبه دارد کاری بسیار ظریف و حساس است، نف نکرده است. حالا باید روی این میمونیم، شما صحبت رو نبکن تا برسیم به اینجا.
من یه بر داشتم سکولاریسم رسمی و وارونه، به نظرم سکولاریسم رسمی جهت حذف دین از همه مناسبات، یعنی تو شب فوق مدن تو میگن دین بذاری کن. در سکولاریسم وارونه جهت یا ظاهر کاری که میخوان دین رو بیاریش به صحنه، یعنی کاملا برعکس اون داریم عمل میکنی ظاهرم، ولی یه دینی میاریم به صحنه که دیگه دین نیست.
درست.
ولی از نتیجه جفتش اینه که دین از صحنه، یعنی سکولاریسم
فرقش نیست که بله، یعنی فرقش نه که به یه معنا به گذشته برگشتین که اصلا این من به گذشته برگشت برداشت کنم، یعنی اصلا زمانی که انگار هیچ دینی نداشتی، نه گذشته ای که مثلا دین برادر مقدس بوده، تو این که بد نیست ما به گذشته به این معنا برگردیم. که حالا میخوایم بازم متن با این فضا بخونیم ببینیم چقدر به ما حرف میده.
کسانی هم میگویند انقلاب دینی و حکومت اسلامی نیامده است که امر توسعه را تسریع کند، بلکه وظیفه و مأموریت دیگر دارد. این مأموریت در عین حال دینی و دنیایی است. حکومت دینی باید در سایه پرستش حق کار دنیا را سامان دهد.
این حرف خدا آقای داوریه و میگه بالاخره این مأموریت نمیتونی شما بگون نه هیچ ربطی به دنیا نداره، دین دون که روایت داریم که لیس من نامن ترکت دنیا لآخرتهی و ترکت آخرته لدنیا، اینقدر مهمه که نمیشه این دوتا را یک شه حذف کرد. بفرما.
حکومت دینی باید در سایه پرستش حق کار دنیا را سامان دهد. جمع دنیا و دین در روزگاری که دنیا بینی غلبه دارد کاری بسیار ظریف و حساس است.
چرا میگه کاری بسیار ظریف و حساس؟ حداقلش با امنیتی کردن مسئله حل نمیشه. شما امنیت مسئله خیلی حساس، چون روح دنیا طلبیست. یه وقت عکسش بود، مردم دنبال خدا بودن در این فرهنگ حاکم جهان رو میگم حالا بچه ها ماما متدعی، یه وقت مردم دنبال خدا بودن، بهترین قرائت خدا رو میذاشتی جلوش. در 15 خرداد سال 42 امامی فرماد که یک نیم ساعت رادیو رو به ما بدید ما همه خرجت نمیدین. ببینید مردم توی فضایی هن که دنبال خدا، بهترین قرائت رو میذاشتی جلوشون. خب حالا چی؟ حالا خیلی سخت است. شما نه من میخوام از این سطح خیلی چیز گیرمون بیاد. حواسمون باشه ما داریم تو کدوم زمینه ی حرف میزنیم، ما سخن میگیم، ما میخوایم برنامه ریزی کنیم. در جمع دنیا و دین، در روزگاری که دنیا بینی غلبه داره به هر دلیلی، حالا بحث باید بشه، بالاخره غلبه دارد، گفت کار بسیار ظریف و حساسی است. نفیش که نکرد، یعنی نمیشد به یه شکل برنامه‌ریزی گذشته و مثال میزنیم، حالا با هم دیگه داریم حرف میزنیم، مثلا الان میرزای شیرازی تو این فضای تاریخ، نه تو اون فضا، این فتوا رو بدن همون طور استقبال میشه؟ من نمیخوام میگم اتفاقا نوا، من میخوام میگم اگه فضا رو بیاریم که بفهمن فضا فضای مقابله با استکبارس، آره همون نتیجه رو همه حالا میتونی بگیری. اما اگه توی فضای عادی فکر کردیم یک حرف یک نصیحت هست، میبینین که مردم چشمشون خیلی بینا نیست نسبت به این فتوا. برای همین میگه مسئله حساس است، یعنی ما باید زمینه هاشو فراهم کنیم تا بتونیم رجوع نهایی داشته باشیم.
خواستم بگم با توجه به اینکه آقای دکتر داوری جاهای مختلف هم گفتن و این سکولاریسم به همین برمیگره که سیاست جدید اخلاقی نیست، این تو همین جمله که من از ارسطو خوندم نسبت سیاست اخلاقی میشه دید دیگه. یعنی سیاست یونانی شهروندش رو به فضیلت، به اینکه فضیلتمند بشه توانا میکنه. یعنی من پایین تو حاشیه کتاب نوشتم که نسبت سیاست و اخلاق در فهم پایدیا مندرجه. پایدیا به معنی تعلیم و تربیت. من اینجوری تعبیر میکنم، پایدیا یعنی صورت بخشیدن به باطن شهروند مدینه تا دارای فضیلت بشه و مهمتر از اون توانا به فضیلت بشه. به این معنی است به نظرم که سیاست یونانی خیلی عجیبه دیگه. کتاب ارسطو اخلاقه و یه دفعه میگه این یکی از فصول دانش سیاسته، ولی ما تو دورانی داریم زندگی میکنیم که سیاست هرچی که هست کاری با اخلاق نداره و شما اصلا دینم ذیل همین قرار بگید و سکولاریسم رسمی به نظرم این همین. حالا مشکل اینه واسه من تو هاشی که تا نوشتم که الان نظر دولت جمهوری اسلامی، اگه کسی رو نماینده مثلا تفکر جمهوری اسلامی بگیریم رجوع این چیه؟ جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که من این دولت سکولارم، من فقط امنیت شهروندای خودم فراهم میکنم، فضای باز اقتصادی ایجاد میکنم، به زورم نمیخوام مردمو ببرم تو بهشت. نمیتونه اینو بگه، چون اصلا ایده جمهوری اسلامی به نظر من تو نقطه نهایی افلاطونیه. یعنی تعلیم و تربیت موضوع یک دولت اسلامی. منتها به نظرم اون چه که کلید واژه است مسئله توانایی و توانستن، که باز آقای دکتر داوری اخیرا گفتن که برای من اون چیزی که از دانایی مهمتره تواناییه و فهم من اینه توانایی میگیرم. ما به این فکر نمی‌کنیم که اصلا سیاست، اگه ما مثلا به ارسطو بخوایم نظر بکنیم، خاطر میگم اون شباهتی که ایده دولت جمهوری اسلامی به سیاست یونانی به نظر من داره، ما اشتباه میکنیم. ما به نظر من فلسفه نظریه و استراتژی رو با هم دیگه خلط میکنیم. یعنی حوزه جالبه که حتی تصمیم گیری حوزه استراتژی نیست. استراتژ تصمیم سازی میکنه و سیاست مدار عمل میکنه. یعنی اگه بخوایم حوزه تصمیم گیری سیاسی رو قرار بدیم، پایین ترین جاست، بعد استراتژی، بعد بالاتر نظریه پردازی و اون بالای بالا فلسفه است. فلسفه رو متوجه تعریف های دکتر داوری اینه که فلسفه به ما متذکر میشه که اصلا شرایط امکان امور چیه. من خیلی تاکید دارم رو این که، چون میدونید آخه یکی از اندیشمندای دیگه‌مون هم همین الان داره سکولاریسم بارونه سخن میگه، خب ولی اون یه جور دیگه داره میگه. میگم که یه تمایز اینجا هست که باید به نظر من نسبت سیاست و اخلاق در یونان و نسبت سیاست و اخلاق در دوران جدید و نسبتشون با دولت جمهوری اسلامی به نظرم ما بتونیم اینو توضیح بدیم، وگرنه ممکنه بگیم که اصلا نفس این انقلاب در واقع سکولاریسم وارونه ازش ساده شد.
میرسید که همین که گفتندم داشته باشه، بازم میریم جلو، بازم برید جلو. این که پس جمع دنیا و دین در این فضای کار حساسی است، ما را به فکر میبره، ما را نفس نمیکنه که بیام به کل دین رو در کنار سیاست نداشته باشیم. بفرما.
جمع دنیا و دین در روزگاری که دنیا بینی غلبه دارد کاری بسیار ظریف و حساس است و البته با سهل‌انگاری های مرسوم و رایج به آن نمیتوان رسید. سیاست دینی ضد توسعه نیست، بلکه از جهاتی و تا مدتی میتواند زمین ساز آن باشد. و مگر اسراف به طور کلی و به خصوص در مصرف منابع ملی مثل آب و انرژی گناه نیست، ولی ما ندانسته پیوسته مشغول اسرافیم. این اسراف، اسراف شخصی اشخاص و امر ناشی از بی‌مبالاتی نیست، بلکه به ناآشنایی با نظام تجدد در عین تسلیم به وضع مصرف و اسراف، آن هم در دنیای سست بنیاد توسعه نیافته و دچار پریشانی باز می‌گردد.
دقت کردین؟ می‌دونین که الان ما در دنیا یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای مصرف انرژی، جالبه که یعنی دیگه خیلی پایین هم بیچاره توی آورد. وقتی یه چیز جالبی هست، شما قبلا در زمانی که توسعه معنی نداشتید در دنیای قبلی، از چاه آب میکشیدی، هرچی هم زورتون میرسید به چاه از آب مصرف میکرد، چرخه چی بود؟ خب اونجا معنی نمیداد که صرف جویی. چرا؟ چون ذات طبیعت شما را صرف جو میکرد، مجبور بودین حوض بسازید و بریزید تو. حالا در نظر بگین همون اخلاقو دارید، حالا یه مرتبه چی شیرا با میکنه آب میاد، مشکل کجا شده است؟ یعنی ما اخلاق توسعه نیافتگی داریم، من واجه نه اخلاق بیرون از توسعه یافتگی یا نیافتگی، اما حالا اومدیم با توسعه رو به رو شدیم، ولی شخصیت مناسب این پدیده را نداریم. خیلی حرفه بینی اگه اختیس ما مدیترانه و این همه آب و اینا، اونا از ما کمتر آب مصرف بکنن. خب یه چیز عجیبیه است که من ندارم اسم جمله کم نمونیم، که بلکه به ناآشنایی با نظام تجدد. ما نمیفهمیم اگه چی را با میکنیم آب میاد، این آب وصل است به کجا؟ به جایی که بعد بحران برای تو درست میکنه، یا کلن تو بنا نبود که هر جور دلت میخواد از این آب مصرف کنی. قبلن تو هر جور دلت میخواست مصرف میکردی. چرا؟ برای اینکه یه دلو آب بیشتر نمیتونستی بکشی، دومشه خسته میشدی. میگه بلکه به ناآشنایی با نظام تجدد در عین تسلیم به وضع مصرف و اسراف، آن هم در دنیای سست بنیاد توسعه نیافته، دیگه اینم قوزه بالا قوز شد، دوچاره پریشانی میگرده. حالا برمیگرده جهان متجدد میگرده، یعنی روبروی این در جهان متجدد. اصلا بحث تو چی میگن تجلیل که نیست که، دو تا فکر از روبرو هم ما باید تفکر کنیم نسبت بهش. بفرما.
در جهان متجدد معتدل بودن و اعتدال را رعایت کردن موقوف و مشروط، ببخشید، در جهان متجدد معتدل بودن و اعتدال را رعایت کردن موقوف و مشروط به سعی در دگرگون کردن جهان به صورت هماهنگ و بر وفق امکانها و شرایط و از روی علم و فهم است. وقتی یک حکومت دینی میخواهد نگهبان دین،
تا اونجا عوض میخوام، یعنی هیچ شرطی به شرع و اینا نداره، یه عقلیه که میگه آقا من برای اینکه جهان خودم رو بسازم بر اساس امکاناتم و علم و فهمم عمل میکنه، هرچه عقلم رسید و امکاناتم رسید، این شد جهان متجدد. شما توی یه جای دیگه هستید. بخونید. وقتی یک حکومت دینی
میخواهد نگهبان دین و دنیای مردم باشد، برای اینکه رسم اعتدال پیش گیرد و مردم را نیز در همه کارها به اعتدال بخواند، نمیتواند و نباید به شأن دین در جهان تجدد بی اعتنا باشه.
برعکس جهان تجدد شما نمیتونید. حالا اینا بحثای دقیقه که ایشونی صفحه 199 و صفحه 200 و 201 بسیار نکات حساسی را ایشون داره. پس ببینید دست شما نیست. شما اگه سکولار هم بودید میخواستین توی جامعه یا حکومت دین عمل کنی که نمیشه به دین، نه حتی به معنای قدسی بودنش، بهتر که فرهنگ شماست، این ملت با این زبان میتونه خودش جلو ببره. بفرما یا صحبت دارید بفرما. نه عقله، این عقل تجدد اقتضا میکنه که میشینه حتما میدونه که چه کار میکنه، میشینه دقیقا برنامه‌ای برای شما میریزد که اینقدر آب ناخودآگاه بیشتر اصلا نتونه استفاده کنی. برنامه هایی که اون میریزه برای خودش با عقلیه که
میفهمه که این آب را چقدر باید مصرف کنه. ما اینجا که میایم نمیایم این مثلا مثال شما بهتر تو ذهن ده مثالای بزنید که اونا نشستن و نگذاشتن که خیلی راحت مصرف زدگی زندگیشون رو بگیره. نه حتی تو تکنیک، تو تکنیک هم بیای
هزینه زیاد خودش احتیاج به یه سطح جوزه
داره، من اگه ذهنم بیاد رو تکنیکم، من گاهی میشستم فکر کردم میگم نه تو تکنیکم نشستن فکر صرف جوی را وارد کردن توی زندگیشون.
حالا برای من فکر کنم به اخلاق تجدد برمیگرده، یعنی فکر کنم باز مسئله به همون پایدیه یونانی یا فرهنگ بیدون برمیگرده. عالم متجدد سیرت باطنی انسانها رو به نحو خاصی متعین میکنه که این برگرفته اخلاق تجدد. اگه صرفا شما بحث هزینه رو وارد بکنید که البته نمیخوام بگم اونم مهم نیست، ولی من فکر کنم مسئله خیلی فراتر از اینه. ببینید این جمله خیلی با معناست که مثلا آقای داوری میگن که مردم جهان متجدد دارن کانتی زندگی میکنن. مثلا برید بهش بگین شاید اسم کانت هم نشیده باشه، اصلا ندونه اینا چیه که تو داری میگی. یعنی میخوام بگم یه اخلاقی هست، یعنی مثلا آدم جنتلمن متجددی اخلاق خاصی برای خودش داره که اتفاق بسیار به نظر من براش مقدس. یعنی خاطر همینه که این اخلاق جای دین اومده گرفته دیگه. یعنی یه نحوه قداست وسط این. شما واقعا اگه نظم اجتماعی رو به هم بزنی خاطر اینکه تربیتش رو نداری دیگه، تربیت تو مال یه عالم دیگه است، چرا اینقدر مثلا چپ چپ بهش نگاه میکنی؟ مگه شما مثلا چه میدونم مقدسات رو انکار کردی؟ آره مقدسات رو انکار کردی، به خاطر اینکه اون اخلاق تجدد جای همه مقدس هستن گرفت تو تربیت به نظر من مدارس و دانشگاهشون و به طور کلی به نظرم باید دنبال معنای بیلدونگ فرهنگ تعلیم و تربیت یا هم پای دیا باشه. از این حیث هم هست که کاملا به تعبیر یونانی سیاست جدید در این اینکه سکولاره، ولی در این حال اینجوری نیست که مثلا تعلیم و تربیت برش یه امر بیرونی باشه. شاید تو دوره متأخر که دوران انحطاطش و لیبرال دموکراسی غلبه پیدا کرده همه چیز فروکاسته شده و امر اقتصادی شاید اینجوری شده باشه، اما فکر کنم تجدد تو ذات خودش اینجوری نیست. یعنی واقعا شما این که شاید بشه تعبیر کرد به هم اخلاق کانتی.
من یه مثال قبلا زدم، یکی از اساتید میگفتن بعد نبود این مثال، ایشون فرمودن که غرب رسید است به این که قوام اجتماعش به رعایت این قوانینه، و چون قوام اجتماع ما به رعایت این قوانین نیست ما رعایت نمیکنیم. نه اینکه ما آدمای بی تربیتی باشیم، اون تماما معنای زندگیشه به حفظ این اجتماع، این اجتماعی که باید پشت چرا خطر واسد نمیدونم این قوانین تمامش رعایت شد، مالیات داده بشه، گناه به قول ایشون یعنی یه گناه حس میکنه به اعتبار این تعبیر آقای دکتر خوب بود که قوام اجتماعیش به رعایت همین قوانین فنی و مدرنیته میدونه. خب ما واقعا نمیدونیم و نمیخوام بگم باید بدونیم، ما قوام اجتماعیمون باید جای دیگه باشه که هنوز درست تعریف نکردیم، ولی میشه در دورانی باشیم که توسعه یافتگی یا نیافتگی را گرفتارشیم، ولی حالا این قوانم نسبت بهش بی تفاوت باشیم. میخوام بگم تنها نریم تو این فکر که صرف اقتصاد یا تحمیل قانون یا ترس از قانون. اصلا چرا میتونه قانون را به این شدت تحمیل کنه؟ برای اینکه روح جامعه هم همینا میخواد. اینه که از خود من نیست، این چیزی است که متخصصی میگن که جامعه پذیرفته است مالیات دادن. یه تعبیری یکی از این گفتگو ویژه ها داشت، آمار قشنگی بود، گفت توی یکی از شهر ایتالیا یکی از این شهردار اومد گفت آقا من این پولا از شهروندا نمیگیرم، بخشش شهرداری. گفت اعتراض کردن، گفتن آقا اینا نمیخوایمش. گفتن چرا؟ گفت این مسئولیت رعایت شهر ما را از طریق این مالیاتی که میگیره میخواد از دوشش بذاره پا. اینا کرد این جمله رو یه بار دیگه خیلی گفت این که میگه میخوام ببخشم میخواد اون پولی که باید بگیره. و حالا شما بین خود خدا اینا با کشور خود مقایسه کن، بحث بد و خوبا بذاریم کنار، اگه پول میگیره من همیشه میگم الان این کوه خونه این مارا چون شهرداری پول دار بوده است اومده است یک برق کشی کرده است نصف شبا کوه روشنه است
خوشید
به چه درد من خورد واقعا حماقت قوقا میکنه یعنی آخه این که آخه این نصف شب این کوه روشن باشد که چی تو باشد آم مسئله وقت شما بعد میدونید این بیچاره میخواد یه خونه بسازه اینقدر ازش بهش گرون در میاد که نمیتونه تا آخر عمرش یه خونه بسازه اینا مسئله است ممکن است بگون اونجا هم همین طور است نه اونجا اگر هم نمیتونه تا آخر عمرش خونه بسه من یه جوری دارم انگار حرف میزنم که میخوام اونا رو تجلیل کنم ابدا این طور نیست یه عقلی است در مقابل عقلی میام گفت که من پرسیدم گفت ما میتونیم بعضن با 7% حقوقمون تا آخر عمرمون کرایه نشین باشیم خیلی خوبه یعنی با 7% حقوقتون شما الان با 50% حقوقتون یعنی اگه بیشترم بگو یعنی اگه شما یه حقوق متوسطه بگیرین 2,000,000 شما چقدرش رو باید بدین تا یه خونه کرایه بکنین حالا نه من خواهد بگم متوسط من که خودم 2,000,000 نمیگیرم بس آه نه ببین این که میگیم که نه بگون بحثتر این است که وقتی میخوایم صحبت کنیم نسبی میخوایم صحبت کنیم تازه ما یه چیز دیگه رو دنبالشیم ما که بعد نمیخوایم آمریکا بشیم که ما داریم میگویم آقا چه عقلی را ما باید دنبالش باشیم
مثالش میگن که چند ساعتی
نظارت های پولیسی چرا اینا منم شنیدم نه اینا راست میگن خودم گفتن که مردم وقتی فهمدن دوربین خاموش شده اون یارو سوپرمارکت ها همه رو غارت کردن 10-15 سال پیش بوده هست یعنی این که مسئله اصلی را از بین نمیبره که یه عقلیست که این عقل این کشور رو اداره میکنه
این عقل الان
قبوله
این شدت عمل قانونه این که میگم اخلاقی امر مقدس
یا آره به مقدس به این معنا که پذیرفته است که این قانون باشه اما نه مقدس به معنای این که اگه بشه ازش در نمیره دا ولی اون طرفش رو بگیریم که پذیرفته است که با این مالیاتی که میده رو هم رفته کشورش اداره میشه
اونم مثلا توضیح کرد که این زمان
میگیم که آقا نمیدونم دوره فروپاشی حجمه من میخوام یه اون مسئله خودش رو قطعا یا حل بکنم
مسئله داره
فروپاشی میشه من میگم که ما به خودمون چرا فکر نمیکنیم ما چرا همش داریم تفره میریم دقیقا به نظر من اینه که ما سریعا بحث رو تبدیلش کنیم به نقل قرض و چیزها
نه ببین دو تا عدالت اینجا این متن صفحه 199 میگه دو تا اعتدال هست اعتدال دنیای متجدد را گفت بعد میخواد بگه اعتدال در جهان دینی غیر اون باید باشه داد دقت دارین به مد بفرمایید
ماشاءالله البته نقد کلی که شاید میشد به روند بعضی از اوقات که روند کلاس داشته که حرفای در واقع درستی زده میشد ولی بعضن در جهت اون اشاره ای که تو متنی که داریم میخونیم باشه نیست
تلاش کنیم این حیفه چون ما بیشتر تلاشیم اینست که این متن گشوده بشه
بله. حالا از همین جهت ببینیم من احساس کنم اینجا همیشه که فرمودین اعتدال جهان متجدد که میگه وجه تأکیدش در مورد اعتدال حکومت دینی اینه که همون که قبلا گفت ببینیم کلن جمع دین و دنیا برای یک حکومت دینی یه مسئله است به صورت کلی یه مسئله است حالا در زمانه ما به نحوه خیلی عجیب و غریب تری مسئله است. چرا؟ چون در قلبه یه تام و تمام تکنیک هستیم. در قلبه یه دنیابینی هستیم. این وجه تأکید اینجاست. یعنی اینجا که دارن میگن نباید به شأن دین در جهان تجدد بی اعتنا باشد. انگار تأکیدش در این دره. یعنی در جهان در جهان تجددی که غلبه تام و تمام تکنیک است، غلبه دنیاوینی و این است، این مسئله خیلی سخت
است. خیلی مهم. من که خودم دو تا خط زیرش کشیدم. برای مهمه که اینا فکر کنیم روش. بفرما. زیرا با این بی‌اعتنایی، ببینید چه تعبیری داره؟
زیرا با این بی‌اعتنایی راه را گم می‌کند و کارها را از موقع و مقام خود بیرون می‌آورد. کسانی گفتند و ظاهراً درست هم گفتند که وقتی مردمی تعلق خاطر به دین و اعتقاد راسخ دینی دارند، کارها را به خدا وامی گذارند و همت خود را صرف ساختن و پرداختن دنیا نمی کنند. این سخن به طور کلی درست است،
اما
مردمی که در مصرف جهانی شریکند و در ظاهر اعتقادات دینیشان به هیچ وجه مانع تعلقشان به تمتعات جهان جدید نشده است،
کار نداریم خوب یا بد، بالاخره هست یا نیست، بریم جلو.
چگونه به کار دنیا اهتمام نکنند و اگر نکنند ناگزیر مصرف کننده صرف باقی میمانند. این که کسی مزایای عالم مدرن را بخواهد اما خود را برای شرکت در کار ساختن آن مهیا نکند، در فکر و وجود اعتدال نداره.
عدم اعتدال همینه.
یعنی با زور اینا نیست. یه تفکری بوده، حالا قرن 19 هم که گفتن میگم دشواری کارو همینه که باید همه اینا رو با هم جمع ببین. ما دوچاره توهم میشه فکر کنیم اینو نمیدونم شبیه مثلا عربستان سعودی اون که با باتون قانون رو جا میندازه، فکر کنم تو اروپا اینجوری بوده. من فکر کنم مثلا اینجوری باشه. و اینکه ما نمیتونیم بخوایم و زیادم بخوایم اتفاقا عقایدی دینی هم نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی بگیم تفره بریم از مشارکت در کار ساختن
اون ادامه وقت بعدش ببینیم میگه و اگر دین را میخواهدم به آن
نمیرسد.
خیلی جدی، یعنی هر درسته یا درست نیست. یعنی بچه مسلمانی که حواسش نیست کجای تاریخ قرار داره، میگه نه من میخوام با بچه ها دیندار کردن و قانع بودن و متدین بودن و خیلی هم کاری به این امور دنیا نداشتن تجدد میخوام جامعه ما بسازم. خیلی چیزی خوبیه، اما نیستی توی تاریخی که این حرفا رو داری میزنی، تازه بدتر هم میشه. بریم جلو.
کسانی که سیاست را حفظ ارزش ها میدانند، از آن جهت که سیاست دینی نمیتواند آداب و اعتقادات دینی را رها کند حق دارند، اما کمتر در باب وظیفه حکومت دینی فکر میکنند.
چه آب و نانه؟
دولت و حکومت دینی میتواند در نشر علوم و معارف دینی و ترویج دین و آیین بکوشد و با عمل به احکام دینی و رعایت اخلاق به تعظیم ارزش ها بپردازد و هر جا لازم باشد مقرر کند که همگان در رفتار خود ملزم به رعایت ارزش ها باشند. ولی اگر تمام یا بیشتر همه حکومت صرف حفظ ارزش ها شود و به اصلاح امور عمومی اهتمام نشود و در برابر اعتراض های احتمالی خشونت در کار آید، کارها دشوار می شود.
نمیگه که نسبت به دین دولت بی تفاوت باشه، یه حواسش باشه که جای دیگه نشسته است. متاسفانه اینا خیلی بحث خطرناکیه. ما که نمیخوایم بگیم که دولت نسبت به مسائل و تربیت دینی مردم بی تفاوت باشه، یادش باشه که یک وظایفی به عهده زیر پوشش حفظ ارزش ها، اون وظایف مهم یه مرتبه مقفول قاف چی میگن پیش میاد، مقفول واقع میشه.
خط بعدی اصلا میگه این پاستوری بوده مردمه. یعنی شاید باز بشه با رجوع به ارسطو گفت اگر هم سیاست نسبتی داره با این که قطعا داره تو سیاست دینی، این که شرایطو فراهم بکنه،
آره،
کمک بکنه به خود مردم، ولی این پاستوری کار حکومت نیست.
اما سکولار بودن حکومت هم نمیتونه با یه فضای دینی ادامه پیدا کنه. دقت کنید، حیفه که این جمله یکیش. حالا میخواین من برای اینکه جریان سیاسی تاریخش بگم، یه زمانی وزیر کشور، حالا شاید طور نیست اسمش، نم آقای عبدالله نوری وزیر کشور بودن، ایشون بدن تو اصفهان یه صحبت به نظر من خیلی بدی کردن. ایشون گفتن که دولت براش مسئله دین هیچ ربطی نداره، مثل نونباز، این تعبیر خودش ندارم میگم، مثل نونباز که نون بپزه، میخواد کافر بخره میخواد مؤمن بخره. ما تا اینجا این خیلی نام. حالا برگردیم
این جمله با اینا از دکتر داوری نباید بگیم. دکتر داوری میگه اگر صفحه 199 باز حیفه که من نخونم، برای اینکه ترسم این خطر پیش بیاد. 104 وقتی یک حکومت دینی میخواهد نگهبان دین و دنیای مردم باشد برای اینکه رسم اعتدال پیش گیرد و مردم برای اینکه رسم اعتدال پیش گیرد، آقای عبدالله نوری این رسم اعتدال بود را نیز در همه کارها به اعتدال بخواند، نمیتواند و نباید به شأن دین در جهان تجدد بی اعتنا باشد. ایشون خیلی معلوم است اذیت شدن همه. آره جمله این بدی بود. بعدش هم دیدیم که کانتکستش شد تو همون زمان است که میدونیم که دولت اصلاحات اومد خیلی روک. حرفش این بود که اینا گاله حیفه شبا که بهتر از من میدونه، جملهش این بود البته لواط بد است اما نباید کسی را به جهت لواط تنبیه کن. تو روز ببینید این ما نمیگیم دکتر داوری بی انصافی است اگه اینا پاش بگذاری. ما ببینید این جمله ای که سطر چهارم صفحه 200 حکومت نباید همه خود و همه وقت را صرف پاسداری از بعضی آداب و رسوم کند زیرا این پاسداری به عهده مردم است نه حکومت، به اون معنا نیست. اصلا خود جمله نشون میده به اون معنا نیست، نیاز نیست با یه جمله دیگه هم معنا کنیم. خب اما حالا این حرفم نباید نادیده بگیری، این حرف جدیست. یعنی
جمله بعدی میگه اصلا اگه این کار کرد نمیشه، یعنی ممکن نیست. این
صفحه 200 رو خیلی روش میخوان رفقا بمونن. که خب حالا بگو که چطوری حکومت دینی عمل کنه که عملا سکولاریسم وارونه نشه، سکولاریسم هم نشه اما حکومت دینی بشه. حکومت دینی که ارزش ها را بچسبه و وظیفش یادش بده دوباره همین هم آره یه رو سکولاریسم با. حالا هرچی میخواد بمونی جا بحث کنه
خشونت هم به نظرم میاره خیلی مهم
میمونن مردم رو برو
خشونت جرمش کنی
خیلی مردم عملا جلوت وامیسن تو هم میگوی که اینا کافرند و اعدام باید گردن یعنی بدتر شو بفرما بگو
سکولاریسم یعنی که فقط
سیاست صحنه
باشه و دین
مکان. درست. وارونش
چی میشه؟
دین باشه تو سیاست نباشه.
اینو میخواد بگه.
درست.
شاهدان چیه؟ سه تا شاهد تنها
داره. نه قبول میشه.
بعد از اون سکولاریسم تعریف کرد، سکولاریسم وارونه. چون اینجا همه داره سکولاریسم وارونه. نمونه هاشو ببینید، من شواهدم میارم. همون صفحه 199 وقتی یک حکومت دینی نگهبان دین و دنیای مردم باشه.
خب
یعنی فقط دین بزن تو عالمی که سیاست راهب شد، توی این عالمی که سیاست راهب شد، حالا یک حکومت چی میاد فقط میخواد دینی باشه و سیاست رو شهر
ما دین چیه اینجا؟
دین آداب و رسوم.
آداب و رسوم
آداب و رسوم
دو تا چیز
اما برای آداب و رسوم
ارزش ها
آداب و رسوم اومده تو صحنه. ما قائل نیستیم که این دین دین نابشه، یه دینی اومده صحنه بدون توجه به سیاستی که اصلا اقتضای عالم رو متجدد دیده شد. دوم شاهد صفحه 200 ولی اگر تمام یا بیشتر همه حکومت ببینید دوره میگه تمام یا بیشتر سکولاریسم وارونه ببینید دو خط دیگه این خواهی سر گفته حکومت نباید همه یه وقت ببینید همه یه وقت رو سر پاس داری از بعدی آدم رو رسوم کنه که حتی از دین رو باید موزن آی دو قیده میدیم که اگر اومد دین فقط حاکم شده و ما توجه ما سیاست عالم مدرن قافل شد آدم رو
درست
این سکولاریسم وارونه نه این که ما با سیاست بخوایم آداب دینی را جلو ببریم نه اصلا کلا آداب و رسوم آداب و رسوم که اسمش دینه اسمش آقای دینه اومده جای بود دین سیاست شده تو عالم مدرن و این کاملا با اعتدال مخالفت داره.
درست.
من
فکر کنم
توی این
تعریف یه مقدار آره ما این سه تا رو از هم قاطع یا بود که صرف سکولاریسم که معلومه یعنی صرف دنیا،
یه وقت بگم دین زیر پوشش دین کار سیاسی کردن را چرا اینو نگم سکولاریسم وارونه است؟ مگه همون نمیشه؟ قبوله، یعنی من میگم نظرتون خوبه که ما میگم که یکی سکولاریسم تموم شد، اما معلم با چه پدیده ای رو بریم که از اینم میخواییم بگذاریم؟ جز این است که میخواییم که بگم آقا به اسم دین سیاسی کاری داره میشه، سیاست تو صحنه میدانی شما قنه چه پدیده ای؟ ها نه تو فضای آره نه، پس اینم بده. اینم حالا این اسمش سکولاریسم قبوله، اسمش سکولاریسم وارونه هست یا نیست؟ یعنی از اون ور واقعا رعایت نمی کنه دین را، چون سکولاره، از اون ور اسم دین روشه.
چرا وارونه است؟ مثلا اون صفت وارونگی میتونه ما رو راه ببره؟
مثلا خوارج معاویه،
بد نیست.
وقت
روبروش حالا ما حرفمون اینجاست، روبروی این دوتا چیا باید قرار بدیم؟ و در حکومت دینی سیاست معنی کنید. به اضافه امور دنیای. آره بله. خب حالا با
نمیشه پرسید که آخ چرا باید چه لزومی داره ما سیاست رو دینی بنامیم؟ چون تو دوران دنیای متجدد هم کار نداره شما دیندار باشید. من شاید بعضی هم میگم ما اونجا میدونیم مومن در میشید. اینه وقت ببین اینجا باید بتونیم صفت دینی سیاست خودم توضیح بود. چرا این دینیه ما بگیم یه سیاست دینی؟ حالا به جنگه هم یه سلطان باشه یه آخون هستی، حالا یه بس به دینی هم باید بتونیم توضیح بدیم. جز که من میگم انگار چاره ای نداریم جز این که برگردیم به اون دولتی که تربیتیه. واقعا یه بار دیگه هم گفتم این که ما خواهیم یه دانشگاه محل انسان سازیه، خب تقویلت خشم در از این هم دار مطور ممکن نمیگه که به شرایط امکانش توجه نکن که اون دوله از حکمت میگه. باز میخوام بگم توی این وقت توضیح وصل دینی سیاستمونم انگار که مسئله تعلیم و تربیت
میگه
متن
بعدی اینم بابش هم که یه کم دیگه هم بریم جلو.
اجازه بدین شاید من فکر کنم
ما سیاست سکولاریسم وارونه رو تقریبا دین بیاد کام به جای سیاست بشیم تو عالمی که باید سیاست
خودش وسط باشه.
استاد حالا این پرسش که مطرح کردن از بابی تعارف الاشیاء و ازداده ها، اگه بخوام مثلا کلا سکولاریسم رو بفهمم یعنی چی که حالا رسمش چیه، از وارونش چیه، در وهله اول ضدش رو ببینیم چیه. من فکر کنم تو صفحه 22 تو همون مقدمه ای کتاب یه پاراگراف دارن خیلی جالبه، اون اواسط صفحه 22 فهمان که اگر سیاست در دوران پیش از تجدد دم از جدایی از اخلاق و دین نمیزد، وجهش این بود که نه این در کار آن دخالت میکرد نه آن کاری به کار این داشت. از این جمله اینطوری میشد استنباط کرد که قبل از تجددم سکولاریسم بوده، سکولار بوده، ولی دم از این جدایی نمیزده. یعنی میگن اگر دم نمیزد به خاطر این بود که این نه این تو کار این دخالت کرد نه این تو کار اون، ولی این به معنای توحیدی بودن نبود که پیش از تجدد.
اینی که اینو میگن فضیلت اخلاقی در واقع یک پولیتیای خاص در یک سیاست خاص رقم میخوره. ارسطو که انتزاعی فکر نگره که ارسطو توی مدینه یونانی بزرگ شده که حالا داره با نظر و بعض انضمامی شده فکر میکنه دیگه. من
نمیگم
توحید ببریمش به توحید، اما
از این برم خواهم
بگم که
خب همین دیگه، یعنی ما سکولار واژه سکولار یعنی جدایی دین از سیاست دیگه، یعنی جدایی این دوتا مقوله از هم دیگه. نقطه مقابلش میشه توحید، یعنی که در اینکه میگن از مسائل زندگی در واقع اعتنا نداره، توحید یعنی که در تک تک شریان های مثلا مناسبات اجتماعی و انسانی و مسائل زندگی مردم دین باید حضور داشته باشه. خب نقطه مقابلش میشه این. حالا وارونش چیه؟ وارونش اینه که شما از حالتی که در واقع سیاست کاری به دین نداشته، از یه جایی بعد تصمیم میگیری که دین را وارد سیاست بکنی، خب ولی دوباره عملا همون اتفاق میفته، یعنی این سیاست کاری به مسائل زندگی مردم نداره.
آخه آیا وقتی اینجا خیلی راحت نفرم که اگه یه ذره موش بشه نمیشه میگه که خب انقلاب کردی دیگه، ذات این انقلاب این وارد کردن دین در سیاست تو کسه گلارس که مارنه دو مارو بود این پرسش خیلی دشوار میدارم فکر کنم بدون پناه برتر و بسوفای اونان نمیشه به این جواب.
خب بله به یه معنای اصلا مسئله انقلاب این
آره.
مسئله جمع دین و دنیا در دون در قلب یه تام تکنیکه دیگه، مسئله انقلاب مسئله مثلا
یه بحثی است که نسبت به دین مردم بی اعتنا باشیم، دو نسبت به دین مردم بی اعتنا نباشیم ولی فکر نکنیم ما باید دین مردم رو ایجاد کنیم. این سه تا میشه. بعد ما میگم جمله این است که حکومت نباید همه وقت را صرف پاسداری از بعضی از آداب و رسوم کنند، زیرا این پاسداری به عهده مردم است نه حکومت. نه اونجا گفت بی اعتنا نباشی، اینجا میگه که اما تو گرایش های مردم مال خودشونن، تو که نمیتونی ایجاد کنی. این مرحله دوم. بعد سوم پیش میاد میگه آقا یه جای دیگه باید اینا شما تهیه کنه. یه چند ساعت برین جلو ببینین جواب میگیریم یا نه. مشکل اساسی تر بخونی
کجا
همین نه حکومت به عهده مردم صفحه 200 را
ست... بله. مشکل اساسی تر و بزرگتری که پیش می آید این است که کار حفظ ارزش ها را قانون و نظم اداره کننده و سامان دهنده امور اداری و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و آموزشی و بهداشتی نمی تواند انجام دهد و نظم دیگری باید متکفل آن شود.
اینجا بحث است که چی باید به انسان ها معنا ببخشه. دولت می تونه؟ حضرت آقا مثال این جبهه مردمی فرهنگ گفت ببینید گفتن شما یه کاری بکنید، بعدم گفتن که اصلا منقطعش کنید از دولت و این چیزا. مثال با ببینید جمله اینه که نظم دیگری باید متکفل این باشه،
حفظ
ارزش. خب حالا سوال اینه پس بنابراین حفظ ارزش ها رو شما اینجور بگیرید که ما انسان را باید یه معنایی ببخشیم که بتونه مثلا نظام اسلامی رو حفظ کنه. با سیاه علمه گرد شما کجا قرار دارید؟ دغدغه‌های شما کجاست که دولت بخواد مردمی بسازد که انقلاب اسلامی رو حفظ کنه؟ هیچ وقت موفق نمیشه.
آخرین نسل ما این
آره. اما عکسش اگر ما مردمی را در جایی بسازیم که اینها معنای از خودشون پیدا کنند که معنای خودشون در حفظ نظام اسلامیه، این کار به عهده ماست. همین جمعی که ما الان جمعی همون جمعی سیاسی نیست، هیچ رفتی هم به مسئله، ولی آیا یه جایی باید همون وقتی هم که امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن به عنوان یه حاکم مدینه یه جاهایی بود که انسانهایی ساخته می شد که به امیرالمومنین وفادار بودند و بعدش نتیجهش خب این شد که واسلا جنگیدن 250,000 کشته داده در زمان حکومت امیرالمومنین، هر شهید منظورم شهید داده. چرا این همه تونستن واسن؟ برای این که انسانهایی ساخته شد که اگه یادتون باشه روزی که امیرالمومنین فرمودن اگر میخواید به من، یعنی میخواین من باشم زمانی که معاویه اومد سر کار، فردا سرادونه بتاراشید و بیاید، دو نفر اومد. حالا این تاریخ رو نگاه کنین چقدر میگذره، 20 چند سال میگذره، اون چنان وامیسن کنار امیرالمومنین که از این جریانی که دور خونه عثمان اینجوری گرفتن بچهای حزب الله گرفتن که اگر عثمانو میخواد، عثمانو خودشون کشتن، بلد بودن که اینا عثمانو میکشن میخوان دوباره دست بگیرن، یعنی اوباما بره ترامپ بیاد، اینا کاری کردن که عثمان که رفت خودشون اومدن دیگه، بلدین اومدن دور امیرالمومنین گرفتن کارو دست گرفتن. تا 20 سال پیش دو نفر بیشتر نبودن، انسان سازی شد، انسان سازی که بشه علی را بفهمن. خب حالا اینا که جناب عمر و ابوبکر و عثمان نساختن اینا را، یعنی تو کانتکس تو بستر اون نظام ساخته نشد، اما ساخته شد. منظورتون وقت از هزینه سنگ اما خیلی حالا علتش هم بود که علی با بودن خودش خیلی مسائل حل میکرد. این هم چیزی که ما الحمدلله بحث اصلا نگاهت وجود شناسی بکنید، وجود حضرت آقای خامنه حفظ الله خیلی کار ازش میاد تو این تاریخ، یعنی بود ایشون. من نظرمه که حالا به قولش ما هزینه سنگینش این بود که همه میدیدن این اون جنس نیست. حضرت آقا فرمودن من انقلابیم، دیپلمات نیستم. یه جمله بود یا یه شخصیت دیگه ای را به تاریخ ما عرضه کرد. حالا من این سطر را دلم نمیاد به این سادگی شما ازش بگذارید، هر چی میخوان روش بمونید. که این میخواد چی بگه که میگه که مشکل اساسی تر و بزرگتری که پیش میاد این است که کار حفظ ارزش ها را قانون بذاریم همه باید با حجاب بشن، ما شکست خود میاد پیروز شد. این شکستا پای اسلام و نظام بذاریم یا پای روش بذاریم؟ قانون، نظم و اداره کننده و سامان دهنده امور اداری و فرهنگی و اجتماعی. عکسش، من سوریه بودم، اما تازه انقلاب ما شده بود، خودم با چشمام دیدم توی دبیرستان، خب منم معلمم حساسم دیگه، دیدم یه خانومی تا دم دبیرستان مقنعه، یک مقنعه بسیار زیبا عینک، دم دبیرستان مقنعه را ورداش بیرو سری رفتم. چرا؟ زمان اسد بود دیگه، مجبور بودن حتما باید بی حجاب می‌رفتن، اجباری بود. ولی تا دم دبیرستان، خوب دقت کنیم، قانون نمیتونه با این زور این خانم را حتی بی حجاب کنه. تا دم دبیرستان کاملا مجبور بود، منم همین توجه بهش کردم. اما دم دبیرستان ورداشت حجابش وارد شد چون دیگه ممنوع بود.
اونجا باز بهتره که تا دم دبیرستان پای پلکانه هواپیما ایناست.
من میخوام همینا بگم که حالا درست ما عکسش. چرا؟ ما برای این که باید برسیم این که با قانون نمیشه نه کسی را بی حجاب کرد نه کسی را با حجاب کرد. یک جاحتی دیگه، جای دیگه، یه جای دیگه این جلسه که ما الان داریم با هم میگیریم و میگم صفحه 200 مهمه، باید رو این بحث کنیم. میفرماد که کار حفظ ارزش ها را قانون و نظم و اداره کننده و سامان دهنده امور اداری و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی آموزش یا بهداشتی نمیتواند انجام دهد، اما تمام شد کار و نظم دیگری باید متکفلان شد. اینا دشمن ازش غافله و ما هم انگار داریم غافل میشیم. یعنی ما یه جای دیگه داریم برای اینکه خودمون رو ادامه بدیم. ما مشکلمون که این 20 سال 20 سال این بود که ما میکردیم اگه دولت ها بیان و عهد دینی داشته باشن مسئله حله. نه، به بازخوانی داریم میکنیم که نه، مسئله حل نیست. حالا میخواین هرچی میخواین بحث کنیم.
حالا اینجا بحثار نظم دیگری، حالا من میخوام بگم که یه نحو سیاست حالا اگر یه جایی بحث میکنی در رابطه با تفکر تک خطه، بذاره من تفکر تک خطه عمل تک خط هم میاره. یعنی ما تو دوره جدیدی، حالا از دوره محضی که تو دوره متأخر تجدد که متفکران قبلی گفتن از تک سرمی شدن صحبت کردن، ما حتی تو بعضی از شما می‌بینیم تک خط شدن و تفکر را یا تک سرعتی شدن انسان، این لازمش تک خط شدن عملا هست که خب همین عمل تکنولوژیکه، یعنی یه نحوه این هم کار انسانه اما کار سازنده یه انسانه که فقط به فکر ساختن تکنولوژیک هست. ما باید به سمت چیزی بریم که همین عمل را وقتی تفکر وسعت پیدا میکنه این عملا وسعت پیدا میکنه و ما باید به سمت اون بریم. حالا اون اشاره که به یونان کردم، ببینید تو یونان اتفاقی که میفته آقای دکتر توی صفحه 162 میگن که اتفاقی که میفته اینه که توی یونان و کلا تو جهان قدیم یه تناسب و تلاعمی وجود داشت که نیازی به سیاست شاید نبوده، یعنی حتی اقل تمدن هایی که من میگم که تا شاید تا قبل از حتی اسلام همینطوریه، یعنی اسلام خودش یه نحو سیاسی هستش
با وجود دین، با وجود دین نیازی به سیاست هم
بله بله آره کسی که اولی با سیاست پیش میاره میگن که مسئله سیاست ظاهر از سقراط برای اولین بار پیش آمد
در مدینه
پیش از او سوفسطائیان در اعتبار فایده‌ای دونن هیچ مش نکرده و حضور و قدرت خدایان در مدینه منکر شده بودن سقراط گرچه برخلاف سوفسطائیان آدمی را میزان حکم در باب فایده یا به طور کلی امور را زنده میدانست اما میپرسید آنچه مدینه را تمام میدهد چیست؟ اون یک آتنی وفادار مدینه خود بود و هرگز در قدر وزیبه خود حضور نکرد اما با پرسش هایی که مطرح کرد بنای فلسفه ای را گذاشت که نه فقط باعث روی در مدینه داشته باشد بلکه چگونگی بنا و قوام مدینه را نیز مدینه نیز در آن بیان میشد و افلاطون طراح مدینه ای بود که فیلسوفی باید در آن حاکم باشد ارسطو هم گرچه به فایده یونانی و نظام آتنی بیشتر واقع داشت اما سیاست به طرف انسان پیوند زد اینجاست که جای انسان پیش میاد عمل انسان اینکه من باید مدخلیت داشته
باشم عقل انسانی مدیریت رو برد و سیاست شروع شد و همزن ما همونی ما یعنی ما در دنیای جدید از سقراط شروع شده
اصلا خود یونان با فلسفه غروری یعنی فلسفه از جهتی از یونان در اومده بود اما از جهتی هم از یونان
اون مدینه نیست که اون وقت قبلش
آره اونجاست که تازه ما حفظ سیاست میزنیم و حفظ فلسفه میزنیم شاید با هم پیش بیان
شاید هم میخوام بگم که شاید در واقع سوفیسم مدینه رو دوچار که خوش کرده میخوام بگم این هم یه نگاهی دیگه است
بله طور نیست
فیلسوف وقتی طرح میکنه در واقع فلسفهش در ذاتش سیاسیه انگار که میخواد دریه فروپاشی رو میبینه و میخواد جلوشو بگیره میخوام بگم یه تعبیری از گادامرجر یه شنیدم که میگفت که فایل سه تا روشنگری بود به معنی اوکلو بود میگفت که روشنگری اول نسبت سوفیست تو یونان روشنگری دوم برای هیچ نامه برم گفت که ما در آستانه یعنی ما درگیر روشنگری سوم میخوام بگم که ببینید یه جورایی شاید بشه اینجوری هم نگاه کرد که بالاخره افلاطونی که میگه فلسفه باید حاکم بشه یا ارسطویی که حتی وقت اخلاق داره فکر میکنه میگه این از شعوب دانش سیاستی یه جوری شاید فیلسوف میخواد جلو فروپاشی رو بگیره چون همونجوری که خودتون از متنی رو که خوندی سوفیست داره از اعتبار پایدیای یونانی داره میپرسه در واقع داره شک میکنه شکاکیت مدرنس و شکاکیت پایدیای یونانی میدونید که بخواد اینکه بعد از پیروزی در واقع بر ایران اینا وارد یه فضای تاریخی خاصی شدن که میخواستن یه شهروندی داشته باشن که با فضیلت باشن فضیلت جسمی هم روحی یه جور شبیه که ما که مثلا الان دنبال اینی بخواد در همین سوفیست هستن هجوم میانن از اقصا نقاط کشور مختلف اطراف یونان چون خیلیشون بیگانه بودن میان اونجا میان که تعلیم و تربیت جوانان رو به عهده بگیرن وقت توی این به عهده گرفتن چون ذات تفکرش و شکاکیت باستانیه اعتبار پایدیه یونانی میزنه سوال میبرد و من فهم کنم اینجا فیلسوف اتفاقا میاد جلو فروپاشی رو بگیر حالا اینکه در تاریخ اتفاق نیفتاده خواستم بگم میشه اینجوری هم در نظر نقدر
این که را دقت بودید
با هم هم سوفیسم و فلسفه قرابت
را آره میتونید با هم حلش کنید
بردوستشون از بقیه اتفاقی که دو زمان افتاده
یه تاریخ دیگه شد غیر تاریخ اسطوره اما بحثر اینه اینشون داره میگه که آقا به هر صورت پس دولت یا نظم و قانون نمیتونه ارزش ها رو حفظ کنه بعد ادامهش نگاه کنید بعد میفرماد که نظم دیگری باید متکفل شود حالا ادامه بدیم یه جمله خیلی دقیق اینجا هست یا لاعقل
عقلی که لایق بروکراسی و سازماندهی آن است از عهده حفظ ارزش ها بر نمی آید
چرا؟
و خرد محافظ
بگون
و خرد محافظ ارزش ها نیز به اصلاح کارها و سامان بخشی نظام مدیریت و اقتصاد و علم کاری ندارد این تعارض را چگونه میتوان رفع کرد؟
بفرمان
هیچ یک از صاحبان عقل و نظم را نمیتوان با بحث قانع کرد که جانب تعقل و نظم دیگر را بگیرد زیرا هر یک از آنها عقل غالبی دارند و به سخن آن عقل گوش میکنن
خیلی دقیقه نه جدی و سر را ببینی میگه آقا دو تا فکر است یکی میخواد اداره امور و سیاست ها به عهده بگیره یکی هم میخواد نقش تربیت داشته باشه حالا آیا میشه این دو تا همو بفهمن ببینید مثالی حالا خیلی ملموس تر بزنیم یه آقای فاطمی میگفتن آقای هاشمی و آقای خامنه ای میشه همو بفهمن حالا چرا من این دو تا مثال آقای هاشمی سخت به سیاست مدینه شهر براش مهمه نظم شهر مهمه سیاست مهمه توسعه مهمه
آقای خامنه‌ای که بیگانه از این نیست، که یقیناً بیگانه از این نیست، اما یه چیزی دیگه براش مهم است و اون این که باید که این مدینه، این توسعه، حالا به هر معنایی که آقای هاشمی میگه، به جای خط نشه که ما در کنار استکبار خودمون رو معنا کنیم. برداشته من است، میتونیم مناقشه کنیم. دکتر داوری حرفش، حالا این مثالا همه اندازه بگیرین که ملموس بشه، بس حرف اینه که آقا این دوتا عقل هم هر کدوم هم عقل قالبشون غیر اون یکی است، تا اینجا هم چیزی نیست. آیا میشه این دوتا همه بفهمند؟ حساس ترین قسمت این صفحه 200 تو این چند سطر آخر است. هم بخونید هم هر چه حالش دهین روش بحث کنید.
استاد الله خرد محافظ ارزش ها رو شاید درست نباشد بگیم آقای خامنه‌ای، شاید بیشتر مثلا جریان اصولگرایی حزبی مثل آخش باشه.
آره، یعنی این که میگم آقا میخواد شدیدن ارزش‌ها در کنار یه حکومت سیاسی بمونه، این رو اسمشش با چی میذاری؟
نه،
ارزش‌ها رو من یه خاص نکنید، یعنی دین.
آره، به اون معنی کسی که قشریه.
نه،
شما کاملا مبرا از اینه.
بحث ارزش ها اگه به معنای ارزش هایی است که رجوع به حقیقت نداره، بحث عوض میشه. نه، شما اینجوری حالا از خدا آقای دعا برای هر دار
سوال من استنادم
این شما هم بخونید و هم بحث کنید.
و اینکه میگید و خرد محافظ ارزش ها نیز به اصلاح کارها و سامان بخشی نظام مدیریت اقتصاد و الکاری نداره.
آره، یعنی پس دو جوره، یا ارزش ها رو میخواد بگیره کاری به این ور نداره، یا این ور رو میگیره کاری به اون ور نداره. ما هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم. اما حالا سوال اینه که این دو تا رو ببینید، آیا شق سومی هم هست یا نیست؟ قبول دارم که تو جملاتی من اون شبه پیش میاد. خب حالا این دوتا را ما میگویم که آیا حالا بیام توی کشوری که یه شق سومی هم هست، پس سه تا شد، حالا ما باید اینا را ببینیم یا با اینا در بیفتیم؟
چطور میتونیم بفهمن این دوتا؟
من سطر را میگم تا آخر بخونیم، برمیگردیم همین سواله که داشتید، بعد میریم جلو.
به این جهت یکی به لزوم کوشش برای حفظ ارزش ها اهمیت نمی دهد و احیانا آن را کوشش بی ثمر می داند.
میشه اینا رو اصولگرا اصلاح طلب ها گفت؟ بریم جلو.
و دیگری صرفا به ارزش ها نظر دارد و اصلا فکر نمی کند که اگر نظم و قانون و اخلاق و صلاح بر کارها حاکم نباشد، نه فقط ارزش ها حفظ نمی شود، بلکه شاید وجودشان به خطر افتد.
اصولگرایی حزبی. نه، سب کن، بریم جلو. حالا نه، منم نظرم نیست میخواد این کارو بکنه. حالا بیایم ما بگم این نه، اما این چرا آقای چرا اینجور بگو این دو تا فکر هست یا نیست؟ نگو این دو تا فکر واقعا تو جامعه ما هست. ما میدونیم تو محافلش من اونا تو محافل اصلاح طلبا مسخره میکردن، مسخره. آره، از این ورم این ور که واقعا همین حرفشون میگن آقا یعنی چه ما با من حالا اسم میارم میگفتن که بذارین یه مثال میزنم شال خودتون شناختین. یکی از این عزیزان که مرد خوبی اون تو دنیم بود، میگفتن که یه بار یه کسی رفت تو مسجدی توی شهری نماز بخونه، دید که یا علل عجب دم مسجد یه ظرف می دادن، گفتن بفرم مسجد می روخده رفت چرا گفت دیدن یارو از اون میگه خیلی بد از اون میگه خیلی افتضاح. گفتن که چی؟ گفت آره این یهودیست ارزون میگرفت از اون. ما برای حفظ اقتصاد اسلامی گفتیم این ارزون بگه که ارزون میشه. گفتیم می چیه؟ گفت نخلای وقف مسجد کسی میخواست انگور که میخواد ارزون بخواد می کردیم گرونتر فروختیم یا خودش هم میده مسلمونه بخواد. رفت جلو دید که یکی را گذاشتن جلو که اولا خیلی بد نماز بخونه، تازه یه قباشم یه تیکه قباشم بیرونی محرابه. گفتن ایک گفتین دوزه اگه بذاریم آخر زرفر رای کفشه رو میبره گذاشتیمش جلو که خب آیه چرا کش نجی استثنایش بیرون که بیرون محراب باشه باید. بعد خواستن نتیجه بگیرن که ما اگه خیلی خلاصه فکر منافع باشیم دین از بین میره، ولی بعد نتیجهشون یختین که مثلا نتیجه میگه مثلا ما کاری به این کارا نداریم. ببینید نه اقتصاد رو یوه اون چنان مسخره میکردند و فکر اقتصادی اینا که میگفتن نتیجهش می دادن و یهودی از اون گفتن و دوز جلو باسته دن. ما اینم قبول خب مسلم نداریم دیگه، یعنی ما بچه هایی داریم که اینجوری فکر میکنن و حتی من نظرم از یکی از وظایف این جبهه چیه فرهنگی باید اینها رو نجات بده. ما الان گروه های تو این شهر داریم مذهبی، فقط که شما نمیدونم جریان شیعه انگلیسی را که نده نه ولایی هم، ولی اصلا اعتقاد به این که ما باید کار نمیدونم چی بهش میگون شما اجتماعی نمیدونم فعالیت های سیاسی داشته باشی، نه اینا چماقی برخورد کرد. خب حالا پس چند تا شدن فعلا؟ دوتا. حالا متن بازم ادامه بدیم. بله
وقتی اتفاق میفته که ما احساب و دیساختامون درست شده وضعیت که ما اصلا احساب درست تحیید نداریم اینجا
پارلمان
در موارد شسته بیافتن که اصلا حرف با اون نظام دینی ما سازگاه
درست
یه نوع واگرهایی و بی تشکیلت سار کردن یه خود این فکر مقابله من برای اینکه بسنم
آقا بعد در کرمانشاه یه تعریف از حزب کردن اگه یادتون باشه که هم به یه معنا گفتن ما مانع نیم حزب سیاسی باشه، گفتن ولی ما حزب به معنایی که جبهه سیاسی باشه درست ما به عهده نمیگیریم، اما حزبی که این دوباره اونجا همینطوره انسانهای مناسب انقلاب اسلامی بسازه این حزب رو قبول داریم. خب جمع بحث میتونه دیگه جای نتیجه بدید بفرما.
فهم نظر و رأی هیچ یک از دو گروه دشوار نیست،
اما
جمع آنها در صورتی ممکن است که هر دو طرف نظر یکدیگر را بپذیرند و جانب هر دو را نگاه دارند، که البته این کار دشواری است و نمیدانم چه کسانی با چه توانایی های روحی و فکری و اخلاقی از عهده این کار مهم برمی آیند.
کار مهم چه کاریه؟
آنچه اکنون محرز است این است آنچه
همین جایی این کار مهمی که ایشون میگه که دو تا فکر هست با این خصوصیات، میگه جمع اینها یه کار مهم است.
ببینید در صورت ممکن است جانب هر دو را نگاه دار،
یعنی ما اینها را درک کنیم حذف نکنیم. این برمیاد ازش یا نه؟ یعنی این دو تا تیپ حالا بگو به حال مصداق آوردیم اصلاح طلب و اصول گرای حزبیه یا اصلاح طلب که به یه معنا ما حزبیشون حزب میدونیم تفکر را، یعنی چی کار کنیم از نظر دکتر داور اینجا؟
اصول گرای اصلاح طلب.
خب حالا این دو تیپی که ایشون تعریف کرده است که یه عده‌ای اصلا کوش بی ثمر میدونن کارای چیا بگون توسعه رو، یه دی صرفا ارزش ها رو میخوان بگیرن و توسعه رو نمیدن، بعدیشون میگه که ما باید این دو تا رو درک کنیم. این کار عجیبیه سا، یعنی یه عقل. حالا خود ما کدومیم اگه هیچ کدوم اینا نیستیم چه نسبتی باید با اینا برقرار کنیم؟ قرائت آقای دکتر داوری یه قرائت خاص اینجا میگه نمیتونید هیچ کدوم اینا رو نادیده بگیرید و نتازه نادیده بگیرید. این جمله خیلی نمیدانم چه کسانی با چه توانایی روحی و فکری و اخلاقی توانایی را ببینید روحی و فکری و اخلاقی، یعنی یه ابر مرد میخواد که از عهده این کار بر بیاد. حالا چرا اینا میگه؟ چون درد هر دو را اینجا به خصوص درد دومی هم مطرح کرده که شاید درد خودش هم باشه و نظرم اسم مسئله جا داره بمونی.
سیستم مومی که در نردونیم حالا فعلا اجمال علیه چی دارن بیکار نکنیم. این کارم کاریه که این دو تا گروه باید انجام بدن، یعنی ایشون نمیگه که این چه کسانی که این به همون جمعی برمیگرده، جمع کردنی برمیگرده که این دو طرف باید انجام بدن، دیرم بهتر یه گروه دیگه نیست. حتی من یه نوع تفکر نیازه برای این کار با اون تفکر سیاسی اتفاقا سیاست دو من عامش گفتم سیاست تک خطری اینجا سیاست دو من عامه این سیاست عام هم چیزیه که میتونه بفهمه، یعنی این سیاست باید باشه، این تفکر سیاسی باید باشه که میتونه بفهمه این دو نحو عمل رو، دو نحو عملی که یکیش توجهش به مثلا ارزش هاست، یکی توجهش به مثلا توسعه یا مثلا امور زندگی و اینا، که البته هم بگیرم خاطر گفتم نظر من بعید میدونم که این جهت این گروهی که ارزش ها رو دارن هر جز تو ایران حاکم بودن به عنوان دولت و چیز بله آدم های داریم که همچه تفکر دارن تو قدرت هم مؤثرن، اما هر جز حاکم نبودن و هر جز تعیین کننده نهایی نبودن،
خودشونش بله بکنن ولی همه دولت ها رو نقد میکنن،
نقد میکنن آره خب در نهایت بهانه ای هم دارن که اون گروه دوم به بهانه اونا کار خودشون انجام بدن. من فکر میکنم هیچ وقت توی دوریت تو رحمت نشده ما گروهی داشته باشه که بتونیم اون تعریف که ایشون کردن که و
بسیارا همون رو من همه شدم که چون دقیقا جمله بعدش اگه ما بخونیم که میگه که اصلا این افراطه که تو بوه فساد و فقر و گرسنگی بیماری در واقع چیز کنی اینو نبینی چشم پوشی بکنی و از طریق اون
ارزش ها رو تکلیف نه بزنید شما آقای شما صحبتت نه کامل کنید.
من میخوام بگم که ببینید این بحثی که ایشون داره میکنه گفتم قضیه رو ما باید از حالا یونانیش گفتم اسلامش رو بکنیم. ببینید اسلام انگارا اون حالتی که تو همون صفحه 22 گفتید کنید یه حالت دور و دوری و دوستی اخلاق و سیاست دین و سیاست که بود و کم و بیش هم چیز بود انگار به مخاطره بیدم میفته این نسبت این دوتا این مخاطره موجب میشه که آنجا اسلام اصلا در این ماده که اینو رفت کنه دیگه من به یه معلوم آنجا رفت کنه که اون دسته قصد دیگه وجود میاره یه اسلام یه جوریه اسلام میاد میگه که دیگه الان وقتی اینکه دوری دوستی باشه الان گذشته ما باید یه جوری دوتا رو جمع بکنیم. خب واسه همین اینجاست که لازمه ما سیاست دینی داشته باشیم. اینجا این سیاست دینی سیاست ما دینی ما عامه این که امیرالمومنین میگیم که آدم ساخته واقعا امیرالمومنین با یه سیاست این کارو کرده، یعنی امیرالمومنین اومده توی مجموع به نظر من امیرالمومنین یک حرکت سیاسی تیفی از کار داره انجام میده که اینا همه با یه نحو سیاست داره اتفاق میفته که یه بخشش همکاری و هماهنگی با خلفاست یه بخش همه انسان سازیه و اینطوری که هم پیش میره یادم میاد آقای جلو بحثتون یه جایی میگم میگه که اگه ما اینطور عمل نمی کردیم الان چی الان به این تعداد نمیرسیدن الان صد به میشی داشته باشه همین اون وحدتی که داشتیم مدارکه میکردیم خودمون انسان سازی بود این پیش آورد کم کم تشریع وجود داشت. ما میخوام بگم که ما باید این فکر کنیم که این نحوه تفکر سیاسی به نظر من هرمنوتیکی این چطوری میشه بهش رسید که میتونه جانبه هر دو تا اینا رو داشته باشه و به هر دو تا اینا فکر کنه.
شاید یه چیزی هم به نظر من میرسه اینه که که فهمیدین چی طوری چه توانایی روحیه که بتونه هر دو جانب هر دو تا رو نگه داره و در واقع اینو هم دیگه رو بفهمن. شاید این که ما اصلا این سوال رو هی سعی بکنیم در واقع هر دو طرف رو باش مواجهه بدیم، یعنی حالا نمیخوام بگم ما بیرون این دو طرفی ما هم که گفتینا ولی
من قسمت سوم که میگفتم منظورم حضرت آقای خامنه ای اینا هست تیپ
بله.
نمیگم شخص ایشون یه شسته ومی هم ما داریم
همین که اصلا یه جورایی انگار روح کل این کتابه که همینی که تو میخوایی به تحققش فکر کن به شرایط تحققش فکر کن
اما غیر رو هم به کلی نفع نکن.
من میخوام بگم ما ببینید خود همون در واقع حالا شما میگین مثلا بگیم جریان اصلاح طلب یا حالا اون کسایی که در واقع دغدغه حفظ ارزش ها ندارن و دغدغه یه چیز دیگه دارن میگم خیلی خوب همون چیزی که تو دغدغه‌شو داری بهش بگیم چی طوری اون چیزی که تو دغدغه‌شو داری محقق میشه. چون الان خب ببینیم ما الان حالا صحبت فان جلسه داشتیم مثالشو زدیم گفتیم الان این بحث تحول سلامتی که در واقع تو این دولت کلید زده شد خب این دولت علی ظاهر همون دسته ای که دغدغه حفظ ارزش ها به اون معنایی که دسته اول دارن ندارن دیگه دغدغه هم امور معیشت دارن یه تحریه ها بردن تحریه تحول سلامت ولی آیا محقق شد الان با سر خود سوزی میرن توش خودشون موندن که چرا اینطور
روش شد؟ غلطه سالی که انگیزه که خوبه؟
نه میخوام بگم خود این که ما به این فکر
به این کانتکست مدرنیته هست
خب همین دیگه دست. یعنی چطور این دوتا به هم نزدیک میشن؟ چطوری جانب هر دو رو میشه نگه داشت؟ با این سوال که همون چیزی که خودت میخوایی اتفاقا به شرایط تحققش به معنای واقعی کلمه فکر بکن، یعنی اون چیزی که گفتن مقابله با در واقع قدرت منتشر در نظم و نظام علم و تکنولوژی در واقع دو جوره، یا مثلا ضد استعماری و استقلال طلبه یا رو موضع دینیه. آیا اینطوری نیست که ما حتی اون افرادی که میخوان در واقع به امور معیشت برسن به نحوه ضد استعماری میخوان برسن و به همین دلیل نمیرسن، به همین دلیل مشقت و تحمل کنن، بردگی تحمل کنن و هیچ وقت شبیه اون مرجعی تقلیدشون به هیچ وجه نمیشن؟
شاید اونا یه ارزش هایی دارن که اونا فاز اون ارزش ها، یعنی من فهم کنم که نظر من فهم کنم مثلا کسی به این این اصلا فکر نمی کنن به همه اینو برمیگرده، چون اونا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که واقعا توی در بنیان گذاری توسعه کاری نکرده که حتی پس پشتش میبینیم هم با یه پیدر میزنه دفاع از این نظام ارزشی دیگه است که شاید میخوام بگم شبه
همون
چیزیه که مثلا تو دوره
روشنگری
و اینا.
آره حالا این که بگم اون من برای خودش این ارزشی دارد که در مورد حل نمیکنه.
اشاره دارن میگن که من وقتی که یه بیانیه آقای خاتمی راجع به آزادی نوشته بود یاد خطابه های ولتر افتادم. یعنی چی؟ اینا ارزش اینجا اینکه جدال این ارزش ها با همه، چون فکر نمی کنم بتونیم بگیم واقعا کسی تو کشور
نه اون معنای ارزشی که ما اسمش هم می‌ذاریم اصولگرایی. بفرما.
من همین تقاعد نام آقای ما هستم. مثلا این جزو تیرکونی داریم این حکس تو از سیاسی نگاه میکنیم آلمه بدنیم که دقیقا بتونیم بگیم اینی برای بومن است. هم دو اسلام طلبی، دو اسلام طلبی که ظاهرن این تیزه سمت دنیا است. ببینیم که توجه به دنیا آمان شد مردم نمیشه و اتفاقا مردم زیر چهت رو توسه لد میشن. اما از این طرف مثلا فکر رای شای دینی این طرف این که اتفاقه تا از اون رو برفتا میشه، یعنی ما میگم یه به هم بیز بگرد این طرف هم رو داریم.
اما حالا برگردیم به این با این فرض که دوتا فکر هست، حالا این فکر چقدر عملیاتش به رو شخصا ممکنه است موفق نباشیم، خب حالا بر فرض که ما رو به رو هستیم با این دوتا فکر و حالا رو میخوان چی کار کنیم؟ ایشون میگه این دوتا رو جمعش میتونیم بکنیم. ما سطر دوم میخواد با ما اینا در میون بذاره بخونیم. سطر دوم 201
آنچه اکنون محرز است این که در بهبوهه فساد و فقر و گرسنگی و بیماری نمیتوان گوهر تقوا را از آلودگی حفظ کرد. یکی از مشکلهای بزرگ که نه فقط نشانه افراط بلکه عین آن است، نشناختن و ندیدن فساد و چشم پوشیدن از آن در طریق حفظ ارزش هاست. اکنون در دیار ما کمتر میبینیم که در میان غمخاران دائم ارزش ها کسی از فساد موجود و ناتوانایی ها و نارسایی های کار ادارات و سازمان ها و نابسامانی اوضاع مالی و اقتصادی کشور که همه ضد ارزشند چیزی بگوید و نگران سلامت آب و هوا و کار و مدرسه و بازار و غیره باشد.
بله. هم نه این هم اینو میگه، میگه اینا به اسم ارزش ها میگه میان
اسم مثلا ترقی
سیاسی،
حالا میگه خودش حالا میگه خودش توی
بفرما.
اگر گاهی هم از فساد میگویند غالبا انگشتشان را به سمت رقیب میگیرند و مرادشان تسویه حساب با اوست، گویی اصل فساد در نظرشان اهمیت ندارد.
خب
حفظ ارزش ها خوب است، اما صرف نظر از اینکه در سیاست رسمی کار سیاسی و دستور اصلی نیست، اگر همت حکومت یکسر مصروف آن شود ناگزیر امور اقتصادی و اجتماعی مهمل گذاشته می شود. و مگر بعضی ارزشمداران نمی گویند که با اقتصاد و معاش چه کار داریم؟ وقتی در جامعه مصرفی به اقتصاد و معاش کاری نداشته باشیم کشور نابود می شود. مهم نیست که کسانی با اقتصاد کار داشته باشند یا نداشته باشند، کشور هزینه دارد و مردم باید نان بخورند و از دارو و درمان بهره‌مند باشند و و فرزندانشان را به مدرسه و دانشگاه بفرستند و جوانان شغل مناسب پیدا کنند و متاسفانه آخرین وسایل تکنیک هم باید در بازار در دسترس همگان باشد، زیرا زندگی بدون آنها نمی گذرد.
میخوان همین جا بس باشد که حالا خوب روزه خون در اینکه بعد نتیجه بگیره. این جدیه، یعنی ما باید جدی رو اینا فکر کنیم که اگه میخوایم که یه تاریخی را شروع کنیم. ببینین حالا همینطور، خب شما الان این روز هم ببینید چقدر صدمه خورده شد برای که این انقلاب، چه بیخوابی ها، چه بدبختی ها، چه زندان ها. حالا واقعا برای حفظش تو این دوران چه تعقلی میخوان؟ یعنی حالا مثلا حالا ما باید بریم مثل آتش نشانا کار کنیم، ما یا ما یه بزرگی های خیلی بزرگتر از اینا میتونیم داشته باشیم تو این تاریخ. من از مثل رو اینا، رو این متن که فکر میکنیم، برای که به یه عقلی برگردیم که اون عقل بتونه این تاریخ رو تغذیه کنه انشاءالله. بس شب نکنیم بگو
مشخص این کتاب، کتابش هم باره باید سمسه کسانی که ارزش ها را در ارزش ها بیشتر خیلی اهمیت قائل میشن و جانب ارزش ها را میگیرن و جانب امور اقتصادی و اجتماعی و جانب امور اقتصادی و اجتماعی رو محفل میگیرن. مدام خطاب این هاست چون گفتیم که اتدار گفتیم که آقا همون گروهی هم که ارزش ها راشون رو محفل میگیرن در اینجا رسو هم گفتیم. یعنی واقعا اصل اینه، یعنی یا صحبت سر اون کاری هست که اتفاقا باید همین انجام بدن. واسه همین هم از کتاب همش خطابش به ایناست، خطابش به اون بقیه نیست. همواره اینطوری دیگه ما میبینید دیگه، یعنی اون خطاب به اهل مذهبی هست، حزب الله هست و تبعیشون.
منم برای همین میخوام کتاب بخونی. ببینید شما هر جا بگم اگر به خودم میگم بچه مذهبیه بیاین این کتاب بخونیم.
بله، درست نگیشون رو دارم از خطاب نیست، اما ببینید بحث جامعه اینجا توصیف جامعه می کنند وضعیت، اما مشخص گله دارش بیشتر خطابی کیا. آره، اینه بذارید کناره این بحث که گفتم که معمولا ارزشی ها حاکم هم نبودن، یعنی اون گروهی که حالا بگیم الان افرادی شدن یا افراد درشون ظاهر شده بود بعدی از اناسرشون ظاهر شده ارزشی ها، و اون ارزشی ها هرگز حاکم نبودن توی دولت ها، هرگز حاکم و سیستم ها نبودن. بگر حالا بگیم اگه دوره هستری ها ارزشی ها میخوام محدود چیز بکنیم، هر استثناء کنیم، بازم اینطوری بوده. من میخوام بگم اگر دیاغت این همون کاری که امیرالمومنین کرده، ما زمان امیرالمومنین اگه کار اسلام پیش میره از اون ما رو میگرفتیم؟ نه خیلی، ما که چیز بودیگر امیرالمومنین رو میگرفتیم، چون امیرالمومنین امام هست، امام حقونه دیگه. خود یقه امیرالمومنین چرا این طور شد،
چرا خط بمونه
و کارم که پیش رفت کار بازم دارم میگرم اومدی نه اینو اینطور نکنیم که خب من یه سری خدمات خوبی هست که داره خصوصی کلی وجود داره که دارم انجام میدم، یه سری کار هست امیرم اومدی انجام میده. نه امیرم اومدی نه امامه، امیرم اومدی داره کار پیش میبره. اینجا هم کاری ما همینه، یعنی ما بله دیگه زمان کاری که حاکم شده من قبل شرط میگم قبل تا زمان خلفا بازم های امامه اونا دارن کار میکنن، واسه همینه که در مزام اتهام هم، واسه همینه که شهادت به شهادت میرسن، چون دارن کار سیاسی انجام میدن. ما اینو باید توجه داشته باشیم. میخوام بگم که اتفاقا همه این بحث سمت این میره که ما یه نقادی سیاسی باید داشته باشیم، اما نقادی سیاسی که روش به سمت حزب الله یا این که داره این کار میکنه، اما نه به خاطر اینکه صرفا حزب الله مقصرن، اما تنها کسایی که میتونن کاری انجام بدن حزب الله ایران، پس همین روش به سمت اون داره. شما میگم که این راهیه که مثلا میشه ما به سمت دینار سمت سیاستی بریم که اونجا ما یه نفر
داریم. من الان مثلا اصل انقلاب دیگه
اصل ما هم
اصل مصمد زن اینجوری میز نظم جهانی مثلا تو انقلاب 50 و میشستیم سر این مسئله.
یعنی هم که میگن حداقل ما احساس میکنیم که به ما خطاب دارد این کتاب میکنه و این برای ما مهمه. یعنی میگم من خودم بار آقا بودم، واقعا من خیلی دلم میخواست که یک دیگه این کارا میکرد، من بلدم صدرا بحث کنم و خیلی هم کیف میکنم، اما چاره ای نداشتیم. اگه یک کسی دیگه رو داشتیم که اینا به ما میرسون، یعنی تیپی ما که بیشتر به قول خودم دغدغه مسائل مذهبی برای خودمون داریم، این کتاب به دردمون میخوره. حالا آیا اون اصلاح طلبا به هر معنایم این کتاب را خطاب به خودشون میبینن یا نه من خبر ندارم.
خب 20 سال اخیر اون وایدارهای خطابش به اونا بود بیشتر.
خب
به برادرها به اونا بود. حتی شاید پیشبینی های اندید تصویر هم بشه ترکا تربیر بیشن. همه ترنه از این همه ترنه از این همه ترنه از این همه ترنه از این همه ترنه
نه درسته جدی با ما
حرف
داریم. این مبادر کنم یه جمله ایشون آخر هفته به اهنال گفته بودن که بعض توسعه نیافتگی تعبیر دیگه از قرض‌زدگیه و گفته بودن مقصود من اینه بعض توسعه نیافتگی خواستن تو پرانتز بیش از حد خواستن و نتوانستن. آقای دکتر داوری به نظرم تمام تلاشش اینه که حجاب هایی که باعث بشن ما ناتوانیمون نبینیم بزنن کنار. ما فکر کنم در کنار نفس میتونیم بگیم خود این حفظ ارزش ها به این صورتی که توی کتاب داره توصیف میشه از همون حجوبیه که تا کنار نره نمیتونیم اونا تبانیمون ببینیم. یعنی ما تو کشورمون شاهده ایم که هم پول نفت میاد تمام عیوب و ناتوانی تاریخی ما رو میپوشونه هم ارزش ها. یعنی شما خیلی راحت میتونی یه ناتوانی بسیار بزرگ تاریخی رو که در اتفاق افتاده توی این کشور به اسم اینکه مثلا یه وقتش میدی و ارزش ها اینو میپوشونی. فکر کنم مثلا این ناتوانی خیلی مسئله مهمه.
جلسات مثلا ما پنهان میکنیم. صحبت را آقا را با یه سمینار خلاصش میکنیم.